دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریا سنوری له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ته سپارم، ستار فروغ ته. فروغ صاحب خیر اغلاست.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امروز از یکی از سه نشست مهم درباره صلح این کشور میزبانی میکند و شماری از کشورها اقدامات تازه را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روی دست گرفتند. امروز دوشنبه 16 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی و 6 ماه جولای سال 2020 میلادی است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که روی تلاشهای صلح تمرکز کنند. یک مقام حکومت افغانستان میگوید که نمبر پلیت برای موترهای اعضای شورای ملی پس از این از طریق طی مراحل روند بایومتریک توزیع خواهد شد و یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران خسارت ناشی از آتش سوزی در دستگاه هسته‌ای نطنز را چشمگیر خوانده است. تفصیل خبرها. سازمان همکاری اسلامی خواستار کاهش خشونت و تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان شده است. یوسف العثمین رئیس این سازمان در اعلامیه به روز یکشنبه از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواست که روی تلاش‌های صلح تمرکز کنند. او در ادامه خشونت‌ها در افغانستان را تأسف آور خوانده و گفته است که تمام طرف‌ها برای رسیدن به آتش بس دائمی از خیشتنداری کار بگیرند. در اعلامیه همچنان گفته شده که سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی از تمام افغان‌ها می‌خواهد که تلاش‌ها را به هدف دستیابی به صلح دائمی و مصالحه در افغانستان از طریق روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها دو برابر کنند. وزارت خارجه افغانستان از این اعلامیه سازمان همکاری اسلامی استقبال کرده و گفته که از همکاری‌های این سازمان سپاسگزاری می‌کند. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که نمبر پلیت برای موترهای اعضای شورای ملی پس از این از طریق طی مراحل روند بایومتریک توزیع خواهد شد. ضیاءالحق امرخیل در حساب توییترش نوشته است که تفاهم‌نامه در زمینه تطبیق این پروسه میان وزارت داخله و شورای ملی به روز یکشنبه به امضا رسید. او افزوده که این پروسه بر اساس هدایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اجرا گذاشته می شود. به گفته وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان بعد از این است نمبر پلیت های با حروف میم جیم و واو جیم تنها اعضای شورای ملی استفاده کرده می توانند و جلو سوء استفاده از این نمبر پلیت ها گرفته خواهد شد. منصوبین فرقه 111 اردوی ملی افغانستان 4 تن را به اتهام ماین‌گذاری در ولسوالی پخمان بازداشت کردند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه به روز یکشنبه گفت این افراد هنگام جاسازی ماین در منطقه سراهی برجک بازداشت شدند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. کابل در این اواخر شاهد چندین انفجار ماین، عمدتاً ماین‌های مغناطیسی بوده است. دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یکی از این رویدادها در منطقه احمدشاه بابا مینا اوایل هفته گذشته کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران خسارت ناشی از آتش سوزی در دستگاه هسته‌ای نطنز این کشور را چشمگیر خوانده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی آن کشور دیروز گزارش داد که در آتش سوزی که به تازگی در دستگاه هسته‌ای نطنز رخ داد وسایل مختلف خراب شده و یا کاملا از بین رفتند. به گفته او این رویداد ممکن انکشاف و تولید سنتریفیوج‌های پیشرفته را در میان مدت کند. کمالوندی در ادامه گفته که ایران ساختمان بزرگتر با وسایل پیشرفته تر را جایگزین ساختمان تخریب شده خواهد کرد. شورای عالی امنیت ایران به روز جمعه گفته بود علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتانس مشخص شده است و به دلیل ملاحظات امنیتی در این باره جزئیات نمی‌دهد. اردوی اسرائیل میگوید که ناوقت دیروز بر اهداف در نوار غزه حمله هوایی را پس از آن اجرا کرد که از آنجا به جنوب اسرائیل سه راکت پرتاب شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی اسرائیل در بیانیه گفته که هلیکوپترها و جت‌های جنگی تأسیسات زیرزمینی مربوط به گروه مسلح حماس را هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل پیش از این از پرتاب سه راکت به سوی اسرائیل خبر داده بود. مسئولیت این حمله راکتی را هنوز کسی نپذیرفته و درباره تلفات احتمالی دو طرف نیست تا کنون چیزی گفته نشده است. کنترل نوار غزه در دست گروه تندرو حماس است. و عربستان سعودی اقدامات صحی را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در جریان مراسم حج امسال اعلام کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی امروز دوشنبه گزارش داد که به اساس تدابیر صحی بر گردهمایی و نشست‌های زائرین ممنوعیت وضع شده است. عربستان سعودی در ماه جون گفته بود که امسال صرف به حدود 1000 تن از زائرین داخلی اجازه اشتراک در مراسم حج داده خواهد شد. هدف از این تصمیم آن کشور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خوانده شده است. این مراسم در 19 ماه جولای آغاز می شود و تا 2 ماه آگست ادامه می یابد. پیش از این سالانه حدود 2.5 میلیون تن در مراسم حج در عربستان سعودی اشتراک می کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چون پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 23. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 29.
پیشگویی وضعیت آب و هوای برخی از شهرهای افغانستان را آرزو قیاسی پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. 7:37 از صبح وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالب این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امروز از یکی از 3 نشست مهم درباره صلح این کشور میزبانی میکند. درباره اهمیت و مؤثریت این نشست ها با یک تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم امریکا گفتگو کرده ایم.
حالا میبینیم که حکومت افغانستان میخواهد که قضیه اجماع خارجی را لااقل مدیریت بکنه و به فکر میکنم بازی یک گفتمان را آغاز بکنه که معلوم نیست که آیا به یک نتیجه میرسن یا نه، چون
برخی از نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. در مسائل بین المللی میشنوید که شماری از کشورها اقدامات تازه را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روی دست گرفتند و در رنگ های زندگی از کارمند یک اداره حکومتی در کابل میشنوید.
روز جفت ما مثال میرم روز تاق امکار ما میره به خاطر که از کرونا در امان باشیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان امروز از نشست با اشتراک نمایندگان حدود 20 کشور منطقه و سازمان های بین المللی میزبانی میکند. این نشست به طور آنلاین به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان برگزار می شود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
اجماع منطقوی با جهانی در مورد صلح افغانستان قبل از این نیز ایجاد شده بود، ولی حال مقامات افغان تلاش دارند این اجماع را تقویت بخشیده و گفتگو با طالبان به زودی آغاز شود. به همین هدف امروز جلسه با شرکت نمایندگان حدود 20 کشور و نهادهای جهانی دایر می شود. گران هباد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این رابطه گفت
دا غونډه بعد د ویډیو کانفرنس لري د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر طرح
ده. او میگوید این جلسه از طریق ویدیو با سخنرانی رئیس جمهور آغاز خواهد شد و تحت ریاست وزیر امور خارجه به پیش خواهد رفت. هدف آن تقویت اجماع منطقوی با جهانی است تا مذاکرات صلح به زودی آغاز شود و به نتایج مطلوب برسد. حکومت افغانستان از نمایندگان پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه، قطر، امارات متحده عربی و ازبکستان دعوت شرکت در این جلسه را کرده است. بر علاوه این، نمایندگان ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی و دیپلماتان آمریکایی در این جلسه حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان در همین هفته دو جلسه دیگر را نیز در پیش رو دارد که یکی آن فردا سه شنبه جلسه سه جانبه کابل، اسلام آباد و پیکینگ است و جلسه دیگر به روز پنج شنبه با حضور نمایندگان کشورهای دایر می شود که از ده ها سال به این طرف در امور افغانستان دخیل بودند. در تمام این جلسات روی صلح افغانستان تمرکز خواهد شد و همچنان در مورد روابط استراتژیک و اقتصادی بحث‌های صورت می‌گیرد. سوال اینجاست که حکومت افغانستان از سه جلسه این هفته چی توقع دارد؟ ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید:
دولت و مردم افغانستان نقش صادقانه کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه را روی پیشبرد روند و تامین صلح در افغانستان نهایت تاثیرگذار و مهم میدانه و توقع داره که در این راستا با مردم و دولت افغانستان همکار باشند، زیرا افغانستان با ثبات موجب ثبات و رفاه در منطقه است.
این گفتگوها در حال صورت می گیرد که پروسه آزادی حدود 6000 زندانی هر دو طرف نزدیک به تکمیل شدن است. حکومت افغانستان تا حال 4500 زندانی طالب را و طالبان به نوبه خود 500 زندانی حکومتی را آزاد ساختند. زمان دقیق آغاز گفتگوهای بین الافغانی تا حال معلوم نیست، ولی مقامات گفتند که این گفتگوها در دوحه مرکز قطر آغاز خواهد شد.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان امروز از یکی از سه نشست در مورد صلح این کشور میزبانی میکند. این وزارت گفته است که این نشست ها به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان برگزار میشود. در گفتگویی که با عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، در آغاز از وی پرسیدم که به نظرش برگزاری این نشست ها پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان چقدر مؤثر و سازنده خواهند بود.
یقینا که موضوع اجماع خواه داخلی، خواه منطقوی، خواه فرامنطقوی رکن مهم در موضوع آوردن صلح و تامین صلح در افغانستان می باشه. و در گذشته ما شنیدیم که چندین بار مقامات مختلف اظهارات داشتن که گویا اجماع وجود داره، اجماع قوی شده، اجماع ضعیف شده، و حالا می بینیم که حکومت افغانستان می خواهد که قضیه اجماع خارجی را لااقل مدیریت بکنه و من فکر میکنم باز یک گفتمان را آغاز بکنه که معلوم نیست که آیا به یک نتیجه میرسن یا نه، چون نظریات مختلف در بین کشورهای مختلف زی علاقه وجود داره و آیا یک روایتی را که حکومت افغانستان میخواه که او را همه قبول کنن قادر خواهد شد که بالای دیگرها بقبولانه یا خیر.
چی فکر میکنین شما آقای صمد که بحثایی که در این سه نشست که از راه دور برگزار میشوند و تقویت روند صلح افغانستان کمک خواهد کرد، آیا فکر میکنید که نتیجه مطلوب به دنبال خواهد داشت؟
یقینا که قدم های مهم است و قدم هایی است که حتی میتونیم بگوییم در گذشته باید گرفته میشد. خب حالا که موضوع رهایی اسرا در بین است و تا حد پیشرفت هم در اونجا صورت گرفته، موضوع خواهش خشونت یکی از شرایط مهم پنداشته میشه و ناتو هم در این باره صحبت داشت اخیرا و کشورهای دیگه هم در این مورد موقف گیری داشتن. بازم فراموش نکنیم که ما با در منطقه و در فرامنطقه با موقفگیری های مختلف در ارتباط با افغانستان روبرو هستیم و در این اواخر همین موقفگیری ها من فکر می کنم که اجماع ضعیف ساخته. ببینین روس ها یک نظر خاصی دارند، ایرانی ها، پاکستانی ها، هندی ها و سایر کشورها دور و نزدیک هنوز کاملا در یک مسیر قرار نگرفتند و تلاش حکومت افغانستان همین است تا برای مقاصد سیاسی خیش بتانه که پیش از اینکه مجلس بین الافغانی دایر شوه نظریات جمع کنه، روایت خود را مطرح بسازه و کوشش کنه که در این قسمت اجماع ضعیفتر نه بلکه قویتر شوه.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا و کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا مقیم نایب شماری از نشریه های بین المللی را مرور میکند.
رسانه های امریکایی در چند روز پی هم مقاله هایی را درباره پاداش روسیه به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان به نشر می رسانند. مجله نیوزویک یکی از آنهاست که در شماره تازه خود در مقاله به نقل از یک نامزد مجلس سنای امریکا می نویسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با پرسش ها در ارتباط به پاداش روسیه و طالبان برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان باید پاسخ بگوید. مجله نیوزویک در این مقاله از مارک کلی فضانورد متقاعد و نامزد مجلس سنای امریکا نقل می کند که گفته رئیس جمهور باید این را بگوید که از گزارش ها درباره حملات طالبان بر نیروهای امریکایی در افغانستان و ارتباط آن با روسیه چه وقت و چه گونه آگاه شده است. در این مقاله از قول او نوشته شده که اداره رئیس جمهور ترامپ باید در برابر احتمال دادن انعام روسیه برای کشتن سربازان امریکایی از خود واکنش نشان دهد. هرچند کلی مکنانی سخنگوی قصر سفید در مورد اینکه واقعا رئیس جمهور دونالد ترامپ از این مسئله آگاه بود و یا نه چیزی نگفته، اما تاکید کرد که در معلومات گزارش نیویورک تایمز اداره های استخباراتی بررسی نشده. نشریه دهل در یک مقاله تحلیلی درباره روسیه و طالبان می نویسد. ژورنالیستان و کارشناسان در مورد چنین گزارش ها باید از شکاکیت و غور زیاد کار بگیرند. با گمان نویسنده گزارش نشریه دهل هر روز به خبرنگاران معلومات نادرست می رسد، اما کار آنهاست که برای پیدا کردن واقعیت بررسی کنه و در پی آن باشند. نشریه دهل می افزاید نتایج بر بنیاد معلومات نادرست تاثیر ناگوار وارد می کند. این نشریه به طور مثال از گزارش ها درباره پاداش روسیه به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان یاد کرده که از دو حالت خالی نیست. نخست به نوشته نشریه دهل این اتهام ها هستند که روسیه به طالبان در افغانستان به خاطر کشتن سربازان امریکایی پول انعام داده و دوم رئیس جمهور دونالد ترامپ از این مسئله خبر بوده و یا از موضوع چشم پوشی کرده. نشریه در ادامه مقاله میپرسد منابع گزارش های اخیراً به نشر رسیده تا چه حد معتبر است و بعد پاسخ میدهد که هر بار آن هم درست نیست. در مقاله آمده که گزارش های نیویورک تایمز بر اساس اعتراف های جنگجویان و مجرمین ترتیب شده که حکومت افغانستان از آن اقرار گرفته است. در مقاله آمده که زندانیان همیشه به تحقیق کنندگانشان مسائل را به این هدف مطرح می کنند که با آنها رفتار خوب شود و یا منابع عمدی و غیر عمدی اشتباهات را مرتکب شوند.
هفت و 49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نسبت به آنچه آسیب پذیری کودکان کارگر در برابر ویروس کرونا در این کشور میخواند ابراز نگرانی کرده. فرشته ندا در این باره بیشتر میگوید.
گسترش ویروس کرونا در افغانستان آسیب پذیری اقشار گوناگون اجتماعی از جمله کودکان را به صورت جدی بیشتر کرده است. وزارت کار امور اجتماعی میگوید اگرچه آمار دقیق از چنین کودکان به دست ندارند، اما بررسی های آنان در کابل نشان می دهد که شمار کودکان خیابانی و آسیب پذیر تا دو برابر افزایش یافته است. نجیب الله اخلاقی رئیس اداره محافظت از کودکان این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
خیلی دشوار هست که در این مدت کوتاه آمار اطفال افزوده شده بر جمعیت طفل کارگر را دسته‌بندی کنیم، ولی در یک دسته‌بندی اجمالی و به در یک مطالعه مختصر به شکل سمپلینگ با همکاران ما به توافق رسیدیم که تعداد اطفال کارگر و اطفال روی سرک و اطفالی که از این ناحیه در مرز خطر هستند دو برابر شده.
آقای اخلاقی میگوید این وزارت برای کاهش کارهای شاقه کودکان و حل مشکلات آنها برنامه‌هایی را روی دست دارد که به زودی عملی خواهد شد. با گفته مقام‌های وزارت کار امور اجتماعی در مجموع بیش از 2 میلیون کودک در کشور مشغول کار هستند که از این میان 1,200,000 کودک مشغول کارهای شاقه هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف میگوید 7,700,000 کودک در افغانستان به دلیل قرنطینه و بیکاری خانواده‌ها در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. فریدون آریان سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت:
از خاطر وضعیت دشوار که افغانستان به او روبروست و از خاطر کووید 19 تقریبا 14 میلیون شهروند افغانستان محتاج کمک های بشردوستانه هستند در 2020 که 7.7 میلیون ازیر اطفال تشکیل میدن.
از سوی هم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد ارقام اطفال مبتلا به ویروس کرونا چنین میگوید:
طبق معلوماتی که توسط تیم سرویلانس وزارت صحت عامه افغانستان ارائه شده، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان در میان اطفال زیر 9 سال 1% واقع مثبت وجود داشته و 1% مورد فوتی داشتیم. در اطفال بین 10 الی 19 سال 6% واقع مثبت ثبت شده و 1% فوتی داشتیم.
بر اساس اطلاعات وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 279 واقع مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده که با این مجموع موارد شناسایی شده به 32,951 تن می رسد. گفته می شود در همین مدت 38 تن در گذشته و 202 تن دیگر بهبود یافتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از کشورها اقدامات تازه را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روی دست گرفتند. شمار مبتلایان این ویروس در جهان بیش از 11 میلیون تن و تعداد قربانیان به بیش از 500,000 نفر گزارش شده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ایران پوشیدن ماسک را دوباره در حال اجباری اعلان کرد که این کشور از افزایش جدید مرگ‌های ناشی از ویروس کرونا خبر داد. تهران دیروز از مرگ 163 فرد جدید ظرف 48 ساعت گذشته از اثر ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 خبر داد. در اروپا یونان اعلان کرد سرحداتش را تا تاریخ 15 ماه جولای بروی تمام اتباعی سربیا می بندد. کوسوو در 3 شهر قرنطینه شبانه را اعلان نموده و اسپانیا قرنطینه مجدد را در یک شهر ساحلیش اعلان کرده است. این اقدامات بعد از آن اتخاذ می شود که یک نگرانی جدید جهانی از درک افزایش احتمالی ویروس کرونا و تشخیص مبتلایان جدید به میان آمده است. تصمیم یونان دیروز دو روز بعد از آن اعلان شد که همسایه‌اش سربیا اعلان بیشترین رقم مبتلایان جدید به کرونا بعد از ماه اپریل را کرد. در یونان تنها 200 تن از اثر کرونا جان دادند، ولی این کشور که سالانه میزبان صدها هزار جهانگرد از نقاط مختلف جهان است و صنعت توریسمش از اثر کرونا سخت ضربه دیده، تصمیم گرفته است برای احیای اقتصادش به جهانگردان اجازه که ورود بدهد. ولی شرط ورود به یونان ارائه اسناد صحی و دادن معلومات در این مورد است که فردی که وارد یونان می شود در 15 روز گذشته در کدام کشور بوده است. کوسوو قرنطینه دوباره را در 3 شهرش به شمول پایتخت پرشتینا بعد از آن اعلان کرد که رقم مبتلایان در این شهرها سیر سعودی را نشان داد. کرواسیا همسایه دیگر یونان دیروز انتخابات پارلمانی داشت، انتخاباتی که با وجود تهدید کرونا دایر شد. یک عضو کمیسیون انتخابات کرواسیا که نامش ذکر نشده به بخش بالکان تلویزیون الجزیره در زغرب گفت از اقدامات ایمنی که در مراکز رایدهی اتخاذ شده بود راضی است. قرنطینه مجدد و تازه اعلان شده ای اسپانیا در ولایت ساحلی دوگو در شمال غرب این کشور بعد از آن اعلان شد که ایالت کاتالونیا اقدام مشابه نموده و با کشف قضیه های جدید کرونا قرنطینه محلی را اعلان کرد. در برتانیا وزیر صحت این کشور در یک بررسی از پیامدهای گشایش دوباره بعض رستورانت ها گفت مردم مسئولانه عمل کردند و از نحوه رعایت فاصله اجتماعی توسط مردم خرسند است. برتانیا یکی از متضررترین کشورهای اروپایی از اثر کرونا است که رقم قربانیان آن به حدود 44,200 تن می رسد. بیشترین رقم افراد تازه تشخیص شده به کرونا در ایالات متحده، برزیل و هند گزارش شده است. رقم مبتلایان در امریکا تا وقت دیروز بیش از 2,800,000 تن گزارش شده بود. این همه در حال است که پوانتون جان هاپکینز امریکا ناوقت روز یکشنبه شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در سراسر جهان را بیش از 11,300,000 تن و تعداد قربانیان را بیش از 531,000 تن گزارش داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم فشرده خبرها. سازمان همکاری اسلامی خواستار کاهش خشونت و تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان شده است. سکرتر جنرال این سازمان در اعلامیه به روز یکشنبه از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواست که روی تلاش‌های صلح تمرکز کنند. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که نمبر پلیت برای موترهای اعضای شورای ملی این کشور پس از این از طریق طی مراحل روند بایومتریک توزیع خواهد شد. منصوبین فرقه 111 اردوی ملی افغانستان 4 تن را به اتهام ماین‌گذاری در ولسوالی پغمان ولایت